بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الأئمة المعصومين الهادين المهدين اللهم وفقنا بالتفهم والتفهيم والتسليم بالصحة والسلامة والعافية نشرع هذا الكتاب قربة إليك يا ربي ربی یسر ولا تعسر سهل علینا اذا عرفت هذا فالاشکال یقع فی مواضع الاول همون الاول ها سر در الاول ان صحت بیع هذا الدهن هل هی مشروطتون لاشتراط الاستصباح به صریحاً او یکفی قصدهما لذالک او لا یشترط احدهما ظاهر الحلی فی السرایر الاول فانه بعد ذکر جواز الاستصباح بالادهان المتنجسه جمع قال ويجوز بيعه بهذا الشرط عندنا وظاهر البخيه عن الخلاف الثاني حيث قال جاز بيعه لمن يستسبح به تحت السماء دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم و قال ابو حنیفه یجوز مطلقا انتها و نحوه مجردا ان دعو الاجماع عبارت المحسود و زاد انه لا یجوز بیعه الا لذلك و ظاهر او کفایت القصد و هو ظاهر غیره ممن عبر بقوله جاز بیعه للاستصباح کما فی الشرایع و القواعد و غیرهما نعم ذکر المحقق الثانی ما حاصله ان التعلیل راجع الى الجواز یعنی یجوز لاجل تحقق فائده الاستصباح بیعه و کیف کان الى آخر جزاكم الله احسنكم الله خیر الاحسان فی الدنیا و الاخره انشاءالله. خب فردا نوبت خود شما هاست، یادتون هست کدوم حرف رفتید موندیم؟ یادتون نیست؟ الف و اینا تمام کرده بودیم اسم رفتیدیم؟ خیلی رفتیدیم بله؟ بله هی؟ هی بود؟ خیلی خوب هی، اول فامیلی برادران که هی باشد بگید ببینم نخونده باشید ها در این نوبت هی ندارید خی خی هم ندارید هی خی دال آقای دوری دال نیست هی خی دال زال نیست ری حتما هست خب یکی که اول درست دسته و نمیده حالا بذار چند روز دیگه ما هم معنوس باشیم به عبارت اینها نه نترسید اگر هست بخورید دیگه ما هم توقع ما کمه دیگه کم میشه چون دیگه اول دسته ری زی آقای زیدابادی آقای دوری پس خوب مطالعه بفرمایید برای فردا هر یکتون دو سه ساعت میکنید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بحث ما در بیع اعیان نجسه که گفتیم در ضمن چند مسئله صحبت بود و اینها را گفتیم، بعد گفتیم که استثناء هم داریم، نجاسات را، اعیان نجسه را، شیء نجس را نمی شود فروخ مگر چند مورد استثناء شده است، اینها ولو نجس هم باشد اینها بیعش عیب ندارد. سه تا مورد را قبلا ذکر کردیم، مثلا گفتیم عبد کافر با وجود اینکه نجس عیب ندارد، کلاب، کلبه ها، کلبی سید عیب ندارد ولو نجس هم باشد. گفتیم اسیر این علی بعد از گوش آمدن ولو نجس عیب ندارد، این را استثناء کردیم آخه، درسته؟ الرابعه چهارمی را هم باز استثناء کردیم، گفتیم چهارمین چیزی که ولو نجس هم هست اما بیعش عیب ندارد عبارت است از دهن متنجس، روغن متنجس. روغن متنجس را برای استصبا یعنی تو چراغ روشن کردن جایز دانستند، معلوم خوردنش جایز نیست و فروششم برای خوردن جایز نیست، اما میفروشید روغن متنجس را ببرن تو چراغ بسوزانن، این عیب ندارد. دلیل چیه؟ دلیل گفتیم که اول اجماع است و بعد اخبار مستفیضه است. اخبار مستفیضه یعنی یکی دوتا بیشتر بود، اون اخبارش هم خوندیم. پس دهن متنجس را، اون دهنی که ولو آبکی نجس شده قابل پاک شدن هم که نیست، اینو میشود فروخته به دو دلیل که گفتیم اجماع و اخبار مستفیضه. تا اینجا که مطلب را رسوندیم، اذا عرفت ذالک، اینا را که متوجه شدید، یه موارد اشکالی هم هست. الاول، یکی از موارد اشکال اینه، آیا بیع دهن متنجس جایزه؟ باید در ضمن عقد شرط بکنه که من میفروشم به شرط این که ببری برای استصبا، یعنی که چرا روشن کردن، به این شرط برای تو میفروشم، این باید این شرط رو به زبانش باید بیاره موقع عقد، یا این که نه لازم نیست به زبان آوردن این شرط را، قصدش کافیه تو دلش بگه که این دهن متنجس را میفروشن برای استصبا، خریدار ببرد تو چرا روشن بکنه بسوزاند، یا اینکه قصدش هم لازم نیست جایز است روغن متنجس را بیع کنه. اینجا سه قول است. قول اول این است که باید زبانا شرط کند، لفظا شرط بکنه. اینو چه کسی قائل شده؟ مرحوم علامه هلی که ابن ادریس باشد رضوان الله علیه، ایشون قائل هستند که دهن متنجس را بیعش جایزه بفروشه، اما به شرط اینکه لفظا در ضمن عقد بگه بیع تو که به شرط ان تصبح، به شرط اینکه آن را برای استصبا. ابن ادریس چنین قائل شده است، اما مرحوم شیخ طوسی در خلاف کتاب خلافش فرموده ان که نه، شرط کردن لفظا لازم ندارد، بلکه قصدش هم تو دلش هم قصد بکنه کفایت میکنه. شیخ طوسی در خلاف چنین گفته، همین طور است عبارت شیخ طوسی در مبسوط، در مقصودش هم این چنین گفته که قصد کافیه. مرحوم محقق اول هم گفته قصد کافیه، زبانن شرط کردن لازم نداره. علامه هلی هم باز گفته که قصد کافیه، شرط لفظی لازم نداره. پ- پس تا اینجا دو قول ذکر کردیم. یکی باید شرط بکنه در عقد که مال ابن ادریسه، یکی لفظاً شرط لازم نیست شرط کردن، بلکه قصدش هم کافیه. این قول شیخ طوسیه در دو تا کتابش خلاف و مقصود و قول محقق اول باب شرایع و قول علامه هم. اما از کلام مرحوم محقق ثانی، محقق ثانی که خیلی ادق علما و فقهای متأخرینه، اکثرا هم مرحوم شیخ انصاری مبنای محقق ثانی را زیاد دنبال می کند و خیلی هم واقعا هم مهمه. ما که چیزی نیستیم هم تشخیص بکنیم، ما به استناد بزرگان، اما نه، چرا تشخیص می شود که مبنای مبانی محقق ثانی چنان مبانی محکمی است که اکثرا امثال شیخ انصاری نمیتونن اینو بشکنن. خیلی مهم است محقق ثانی، ملاحظه شدید؟ و حتی اون روز هم خدمتتون عرض کردیم که ما یه متقدمین داریم، یه متأخرین داریم، یه متأخرون متأخرین داریم. متقدمین ما قبل محقق اول و علامه را، اینا را متقدمین میگن. از علامه و محقق به بعد را متأخرین میگن. از محقق ثانی، همون مرحوم شیخ کرکی ها، از او به بعد را هم متأخرون متأخرین میگن. یعنی پس یک مبانی دیگر محکمتر مهمتر از زمان محقق ثانی مطرح شده که این یه همچون تقسیمی در افواه پیدا شده است. این است که محقق ثانی مبناشون در این است که نه زبانن شرط لازمه نه قصد کردن، بلکه در روایت که تعلیل آورده شده یجوز و بیه للاستصباح، این للاستصباح که تعلیل آورده شده، این تعلیل به خاطر است که یعنی یجوز و بیه به خاطر این منافع، برای این منفعت، یعنی استصباح مجوز بیعشه، نه اینکه یجوز و بیه به شرط استصباح، به شرط به قصد استصباح، نه شرط و قصد لزوم نداره. در روایت این تعلیل که آورده شده لیل استصباح، یعنی بیعش برای استصباح جایزه، نه در عقد شرط کردن استصباح لازمه، اونو نمیرساند. محقق ثانی چنین گفته. و غیر از محقق ثانی کسانی هم هستن که اونها هم گفتن لزومی ندارد نه شرط استصباح و نه قصد استصباح، بلکه مطلقا دهن متنجس را میتونه بفروشه مطلقا. بله، او اعلام شد که اعلام لازمه، اعلام لازم، قصد و شرط لزومی نداره. بعد مرحوم شیخ انصاری وارد مطلب میشود، میفرماید که روغن دو جور داریم. یه روغن هست که منافع نادره او استصباحه، یه همچون روغن اگر نجس شده باشد اونجا می شود گفت این حرف را، چون مثل چه روغن بادام، روغن بادام درسته یکی از منافعش استصباحه، اما این منفعت منفعت نادره است. اگر این چنین شد، روغن از روغنهایی است که مثل روغن بادام، مثل روغن بنفسج که منفعت نادرش استصباح باشه، اونجا میشود گفت اونو باید قصد بکنه. اما بعض روغن ها مثل روغن دنبه، پی و اینجور چیزها منافع نادره نیست برای اینها استصباح و روشن کردن، بلکه منافع کثیره میتونه، کثیره نباشد مساوی هست با سایر، هم مقداری که میخورن هم مقدارم برای استصباح، مخصوصا قدیم چنین بود. اگر آنچنان باشد نادره باشد، بله، یعنی قصد لازمه، اما کثیره و یا مساویه باشه، لزومی ندارد، میتونه بیع بکنه و اعلان هم بکنه. متوجه شدید؟ اینجا یکی دوتا مطلبم هست که بعد براتون موقع عبارت خوندن خواهم گفت انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا عرفت هذا هل اشکال یقع فی مواضع، وقتی شناختی این مطلب را، یعنی یجوز و بیع و دهن المتنجس، بیع متنجس را، دهن متنجس را وقتی که جایز شد، اینی که حالا فهمیدی، پس اشکال واقع است در چند موضع و چند مورد. الاول، مورد اول، این صحت بیع هذا الدهن، صحیح بودن بیع این روغن، هل هی مشروطتون اشتراط الاستصباح به صریحا، آیا مشروط است که شرط کند به مشتری به تو که حاضر دهنه، به شرط این که ببره استصباح بکنه، یعنی تو چراغ روشن کنه و اونو مصرف کنه. او یکفی، واو نوشته، الف اونجا سقط شده، الف هم داره، او یکفی قصدهما لذالک، یا کفایت میکنه قصد بایع و مشتری، قصد هما تسمیه است در میگرده به بایع و مشتری، یا اینکه بایع و مشتری قصد بکنن اینو، یعنی لذالک مشارلهش همون استصباحه، یعنی آیا زبانا شرط بکنه یا قصد متبایعین لذالک، یعنی للاستصباح، این کافیه. این دو قول، یعنی دو وجه، حالا قائلش خواهیم گفت. اولا یشترط احدهما، یا هیچ کدوم شرط نیست، ضمیر احدهما تثنیه در میگردد به شرط و قصد، یعنی نه شرط لازمه نه قصد لازمه، هیچ کدوم لازم نیست. سه وجه گفتیم نور چشمانم. یک وجه اینه که آیا لفظاً شرط بکنه، یه وجه این است که نه شرط لفظی لازم نیست، قصدهما باشد متباین قصد رو. این دو سومی اگه گفتین چیه سومی بعد چیه؟ باریکالله، نه شرط نه قصد، هیچ کدوم لازم نیست در صحت به، یعنی مطلقات. خیلی خوب، پس سه وقت شد. حالا ببینیم این سه وقت قائلینش چه کسان قائل کدوم یک از این وجوهات است. ظاهر الهلی فی سرایر، مرحوم علامه هلی، همون ابن ادریس است، در کتاب سرائرش، سرائرم کتابی بسیار قابل اعتماد اعتبار در فقه است و مستطرفات سرائرم که در آخر این کتاب به شکل مستطرفات و از موضوعات اخلاقی هم در مستطرفات دارد. خیلی خوب، مرحوم علامه هلی در کتاب سرائر چی گفته؟ ظاهر گفتارش الاول، وجه اول است. بچه اول چی باشد؟ بله؟ در صورت بیع دهن متنجس صحیح هست که شرط بکند که آقا می فروشم به شرط این که استصباح بکنه، ایشون چنین قائلن. باید فَإِنَّهُ علامه زمیر برمیگرد مرمون فَإِنَّهُ بَعْدَ ذِكْرِ جِوَازِ الْاِسْتِصْبَاهِ بِالْعَدْهَانِ الْمُتَنَجِسَ جُمَعَ، بعد از ذکر کرده جایز بودن استصباح را به ادهان، به ادهان متنجس، گفته که استصباح از اون روغنهایی که متنجس شده ها تو چراغ روشن کردن استفاده کردن، گفته عیب ندارد. جمعه، جمعه میدونید تأکید دیگه، جمعه کتع دیگه، یکی هم شما بگید روتع، روتع دیگه ندارید ها؟ قصه، بارک الله، او یادم نبود ها، قصه یادم نبود، اینجا خواستم که بله از شما استفاده بکنم. خیلی خوب، حالا چی کار داریم با اینها؟ پس خواستم بگه جمعه، جمعه برای تأکید از کتر، جمعه برای خیلی خوب. قال، ایشان چنین فرموده، و یجوز و بیعه به هذا الشرط عندنا، بیعش جایز است به این شرط در پیش ما، یعنی اجمع، جمع یعنی همه شد، به قول کلن و نمیگیم که بله اعیان اصلا که اذهان متنفسه کلن عوض کلن جمعه هم یعنی جمعن جمعه به معنی جمعن. خیلی این دنا و خودش هم گفته که در نزد ما فقهای شیعه چنینه، ایشون چنین قائلن. وچه اول مالی ابن ادریس شد، وچه دوم که نه شرط لازم نیست، قصدش کافیه. این وچه را چه کسی اختیار کرده؟ و ظاهر المحکیه عن الخلاف الثانی، ظاهر حکایت شده که از کتاب خلاف، خلاف هم که مال شیخ طوسیه، الثانی اون وچه دوم است که قصد کافیه. مرحوم شیخ انصاری عبارت خلاف را ندیده ها، عبارت خلاف را درش حکایت کردن، نقل کردن. این است که آنچه که به من حکایت شده دیگران حکایت کردن یا در کتاباشون من دیدم، اون وقتی دوم است که قصد کافیه. حیثو قاله، چون چنین گفته مرحوم شیخ، جاز بیعه لمن یستسبح به تحت السماء، گفته جایز است بیعش برای کسانی که زیر آسمان آن را استسباح می کنند. اینم حالا خواهد آمد که روغن نجس را زیر سقف هم می شود استسباح کرد. بعضی هم نهی کردن چون دلیل روایتی داریم که در زیر آسمان می شود آن را استسباح کرد، چون زیر سقف باشه ذرات سخیف از او بالا می رود و اصلا که یه همچون موانعی در حالت که اینم جواب داده شده که مانعی ندارد، ولو ذرات سخیف برسیلو بالا بره در سقف قرار بگیره. ایشون فرموده دلیلنا مبتدا، اجماع الفرقه خبر آن. فرقه به معنی گروه هست، فرقه به زن به معنی جدائی و مفارقت هست، پس فرقه درسته. دلیلنا دلیل ما که این قصد کافیه اجماع الفرقه، اجماعی فرقه محقه شیعه و امامیت. و اخبارهم یعنی و دلیلنا اخبار الفرقه، ضمیر هم زنگ به فرقه، یعنی اخباری که از شیعه ذکر شده. و قال ابو حنیفه یجوز مطلقا، مرحوم شیخ نقل میکنه ابو حنیفه گفته که جایز است بیعش مطلقا، قصد بکنه یا قصد نکنه. ولی ما چی گفتیم؟ ما گفتیم که یجوز بیعه به قصد استثبات. کاملا واضحتون شد. پس وجه دوم را که قصد کافی باشد شرط لازم نیست، شیخ طوسی اختیار کرد در خلاف و در مقصود. انتا و نحوهو مجردن ان دعوال اجماع عبارت المقصود و نحو محکی از خلاف، نحوه هم دنگه به محکی عن الخلاف، یعنی مثل محکی از کتاب خلاف شه منطقه خالی از دعوی اجماع، عبارت مقصود، یعنی مقصود هم که مال شیخه و خلاف هم مال شیخه، هر دو کتاب مال شیخه، در مقصودش هم مثل خلاف گفته، منطقه یه چیزی کم دارد در مقصود، ادعای اجماع نکرده، در خلاف گفته به قصد جایز است، ادعای اجماع کرده، دلیل اونا اجماع و فرقه گفته، اما در مقصود دیگه خالی است، مجرد است از ادعای اجماع. ملتفی شدید برادران؟ یعنی قصد بکنند یا نکنند، مطلقا اشاره دینند. ابو حنیفه گفته که روغن نجس را می شود فروخت، قصدی استسباح باشه یا قصد نباشه، ولی شیخ فرمود به قصد استسباح، به قصد، یعنی تو دلش می فروشه بگه به قصد استسباح دارم می فروشم. ها، دلیل ما اجماع فرقه و اخبار فرقه است. و همین مطلب را در کتاب مخصوص هم گفته است مرحوم شیخ طوسی. خیلی و زاده، اما در کتاب مخصوص شیخ طوسی یه چیزی هم اضافه کرده و زاده انه لا یجوز بیعه الا لذلک، گفته که بیعش جایز نیست مگر فقط به خاطر این، یعنی للاستصباح. خب ببینیم دیگران از این چه استفاده می شود؟ می شود و ظاهر و کفایت القصد، دیگه ظاهر عبارت اینه که قصد کافیه دیگه، شرط لفظی لازم ندارد. و حالا ظاهر و غیره و همین معنا که قصد کافیه شرط زبانی لازم ندارد، این استثنانا ظاهر عبارت غیر شیخ طوسی هم هست، ضمیر غیرهی برمیگرد به شیخ طوسی، یعنی غیر از شیخ طوسی هم ظاهر عبارت شده، این هست که قصد کافیه. از چه کسانی باشد؟ ممن عبر بقوله جاز بیعه للاستسبا، از کسانی که چنین تعبیر آورده گفته جاز بیعه دهر للاستسبا، یعنی معنا چیه؟ معنا چیه؟ قصد کافیه دیگه، شرط کردن لازم نداره. اینو چه کسانی گفته؟ کمافی شرایع، چنانچه محقق اول در شرایع این چنین گفته، و القواعد، چنانچه علامه مرحوم شهید در قواعد چنین گفته است. پس اینها هم چنین گفتن، گفتن که یجوز و بیعه للاستسبا، از این استفاده می شود قصد کافیه. یه عصه عارض هم بود اونم که نیمه. بله یغفرکم الله، شما یرحمکم الله شو بگید که ولو اصلا نیمد ولو آمد این خوب بگه همه یغفرکم الله، انشاءالله که تمام بشه. کما فی الشرایع و القواعد و غیره ما، چنان که محقق اول در شرایع قول شیخ را دنبال کرده، یکی هم که علامه در قواعدش. قواعد اسم دو تا کتاب هست، یک قواعد است که مرحوم علامه نوشه، یک قواعد هم شهید اول داره. خیلی خوب، اینجا مراد مال علامه است. و غیره ما، غیر این دو نفر هم از عبارتشون این در میاد که قصد کافیه، شرط لفظی لزومی ندارد. نعم، حالا برمیگردیم وجه سوم را. سه وجه گفته بودیم، وجه اول مال ابن ادریس شد، وجه دوم مال شیخ، دیگه علامه، دیگه محقق اول. اینم این سه نفرم اون وجه دوم را قصد کافی باشد. حالا وجه سوم چیه؟ نه لفظ نه قصد، هیچ یکی لزومی ندارد. این وجه سوم آخه ببینیم این وجه سوم را چه کسی اختیار کرده. از خارج گفته بودم ها، این وجه سوم را محقق ثانی که محقق کرکی باشه او اختیار کرده. ببین نعم ذکر المحقق الثانی، محقق ثانی گفته ما حاصله، حاصلش اینه، این تعلیل راجع الی الجواز، اونجا که تعلیل علت میارن ها، یجوز بیعه للاستسبا، این للاستسبا برمیگردد برگشت بر جوازه، یعنی یجوز لاجل تحقق فائده الاستسبا بیعه، یعنی به خاطر تحقق فایده استثبا جایز است بیعش. این بیعه فاعل اون یجوز است، یعنی یجوز و بیعه به خاطر این فایده. این معنا چه؟ معناش این است که دیگه قصد و شرط هیچ کدوم لازم نیست، بلکه اونجا گفته لیل استثبا، یعنی او علت جواز بیعه، نه این که اونو باید قصد بکند و یا اونو یعنی اون استثبار را شرط بکند. اون تعلیل دلیل در جواز، قصد شرطش لزوم نداره. و کیف کان به هر صورت فقط صرحت جماعتون، یک جمعیت تصریح کرده اند به عدم اعتبار قصد استثبار، گفتند که قصد استثبار اصلا معتبر نیست. و یمکن ان یقال به اعتبار قصد الاستسبا، خارجش گفته ما مرحوم شیخ انصاری هم می‌فرماید که قصد استسبا در اون روغن‌هایی که نجس شده در بعضی هاش این قصد لازم باشد. در کدوم ها؟ اون روغن‌هایی که استسبا منافع نادره اونها، مثل روغن لو، بادام، روغن بنفسج، برفتک یک علف معطری روغنش میگرفتن اون موقع، چون اونا را میگرفتن روغنش را برای دوا یا روغن بادام را برای تقویت، دیگه روغن بادام را نمیگیرن که برای استسبا. ولی استسبا هم یه منفعت است اما نادره است. اگر استسبا از منافع نادره این روغن باشه اونجا قصد لازمه. اما دنبه و ما ادراک مد دنبه، دنبه را هم می کند هم استثبا می کند. یا استصباح در او اغلب منافعشه، اغلب منافعشه. قدیم خیلی میخوردن و معده های سالمی هم داشتن، قشنگم هضمش میکردن، اما خدا امده ده حالای ها را یه ذره چرب باشه میگه درد معده گرفتم، معدم از کار افتاد، حالا دیگه نمیخورن، مثلا اکثرا نمیخورن. منافع کثیره اش خوردن نیست، دبل که میشه که استثباه هم هست، اینجا لازم نداره قصده. و یمکنو از اونجا دارن تکرار میکنم، و یمکنو ان یقاله به اعتبار قصد الاستثباه معتبر از قصد استثباه در چه صورت؟ اذا کانت المنفعت المحلله منحصرتن فی، منفعت محلله منحصر باشد در او، و کان من منافعه النادره التي لا تلاحظ في ماليته، یعنی اون منفعت محلله از منافع نادره او باشد، روغن بادام منفعت نادرهش استثباهه، که لا تلاحظ في ماليته، در مالیت آن این منفعت لحاظ نمی شود، کما فی دهن لوز، چنانچه در روغن بادام، ول بنفسج، چنانچه در روغن بنفسج که علفی است مؤثر، روغنش را می گرفتن برای اصلا که تلیین معده و تلیین لینت معده و اینا. نه او این بنفشه او عرقش می گیرن، عرق بنفشه را. این یک علف معطری که روغن، مخصوصا روغنش، این روغن فکر نمی کنم داشته باشه، این بنفشه ای که ماها میبینیم دن خیلی خوب ول بنفشه و شبیه ما و امثال اینها. و وجهه وجهش اینه، این مالیت شی، این ماهیت به اعتبار منافع اهل محلله، مالیت شی به اعتبار اون منافعی که در اونها حلال باشه، المقصود منه از آن قصد بشود، لا به اعتبار مطلق الفوائد غیر الملحوظه فی مالیته، نه به اعتبار مطلق فایده هایی است که ملحوظ نیست در مالیت آن، ولا به اعتبار الفوائد الملحوظه المحرمه، مالیت شی به اعتبار اون فوایدی که عقلا ملحوظ میکنن، لحاظ میکنن، اما حرام هم هست. یعنی مثلا خمر منفعت مقصوده آن خوردن دیگه متحرامه، را فرمودیم. گاهی هم فرض بفرمایید که خمر یه منفعت غیر مقصوده هم دارد که آن را خل درست کردنه، او دیگه خیلی شایع نیست، اکثرا اونو میشود که منفعت نادره، و اون منفعت نادره به این خمر مالیت نمیدهد، مالیت اون منافع میدهد که منافع کثیره مقصود بالعقلا بوده باشد. از شما میپرسم روغن بادام مالیتش به خاطر این است که تو چراغ بریزن روشن کنن استفاده بکنن، به خاطر این مالیت آن؟ نه، اون منفعت منفعت خیلی نادره و قلیله و خیلی مقصود بالعقلا، او منفعتش خوردنه. بتونده حالا که منفعتش خوردن شد، خوردنش اما چون نجس شده حرام شده، چون این منفعت حلال او که برای استثباه نادر است، آن را موقعی به قصد باید بخوند. پس ما وقتی فرض کردیم ان لا فائدت فی شی محلله، در یک شی فایده حلال نیست که ملحوظتم فی مالیته، که لحاظ باشد در مالیت آن، فلا یجوز بیعه، پس بیعش جایز نیست، یعنی روغن بادام بیعش جایز نیست، لا علل اطلاق، نه به طور مطلق، یعنی قصد نمی کند مطلقا بیع تو حاضر دون، میگه جایز نیست. چرا؟ لأن الاطلاق ینصرفو الى کون سمن بیزا المنافع، چون اطلاق منصرف است که سمن در مقابل اون منافعی است که المقصودت منه، مقصود از آن هست، اونم خوردن دیگه، دل مفروض حرمتها. طرز ما هم اینه که در دهن لوز منفعتش خوردن باشه حرامه، چون نجس شده آخر. فیکون اکلا للمال بالباطل، پس اگر مطلقا بفروشد منصرف می شود به خوردن، خوردنش هم حرامه، پس اکل مال به باطل می شود، مطلقا نمیتونه بفروشه دهن بنفسه را مثلا. ولا علا قصد الفایدت نادرت محلله، به قصد منفعت نادری حلال هم نمیتونه بفروشه. بگه فروختم برای استصباح، استصباح منفعت هست نادره هست اما حلال هم هست. چرا با این قصدن نمیتونه؟ لأن قصد الفایدت نادره لا یوجب کون شعی مالا، قصد منفعت نادر موجب نمیشه به این مالیت بده، این از مالیت افتاده درست؟ چون نه. اما آمدیم از این طرف روایت آمده گفته که به قصد اون منفعت نادره میتونه بفروشه. اگر روایت باشد ما به استناد روایت میتونیم بفروشیم، و الا اگر روایت نبود استصباح از منافع نادره روغن بادامه نمیشود به این قصد به اون مالیت داد، چون روایت هست ما قبول میکنیم که خاطر روایت منافع. نور چشمانم یادتون هست قبلنم گفتیم، یعنی مالیت هر شی به خاطر منافع محلله مقصوده و قلائیه اوه، یه منافع نادره غیر مقصوده او قلائی مالیت نمیتونه به چیزی بده. ملتفت شدید؟ و الا اون منافع نادره غیر مقصوده او قلائی اگر مالیت بده همه چی در دنیا مالیت پیدا میکند، در حال این چنین نیست. ثم اذا فرض ورود نفس الخاصه، فرض کرده نفس خاص وارد شده علا جواز بیعه، بر جواز بیعه این دهن، زمیر بیعه بنده به دهن، کما فی ما نهنفی، چنانچه در ما نهنفی چنینه، طلا بود من حمله علا صورت قصد الفایدت نادره، لا بود هستیم آن را حمل بکنیم، زمیر حمله برمیگه به نفسه، اون نفس را حمل بکنیم به صورت قصد فایده نادره. پس نتیجه این شد، روغن نجس دو قسمه، یکی اون روغنهایی است که مثل روغن بادام منافع نادرش استصباحه، پس اونجا اینو باید قصد بکنه، یکی روغنهایی است که منافع نادرش استصباح نیست بلکه منافع کثیره و یا مساویه است، اونجا نظریشون این شد اونجا قصد استصباح در بیع جایز نیست، یعنی واجب نیست، نه جایز نیست، واجب نیست، نه شرطش واجبه نه قصدش. روغن علیه را یعنی دمه را میگه به تو که حاضر دو، اونو میگه اشتره کن، نه قصدش لازمه به قصد سزشبا، نه شرطش که شرط دلکه انتظ قصد لازم نداره. چرا؟ برای که منفعتی قلیل نیست سزشبا در آن. لأن اکل المال هی نیزین لیس بالباطل به حکم شر، اما در منافع نادره که روغن لوز باشد اونجا باید قصد منفعت نادره را بکنه و به خاطر نفس اکل مال به باطل نیست. به خلاف صورت عدم القصد، اما در اینجا اگر قصد اون منفعت نادره حلال را نکنه اونجا درست نیست، لأن المال فی هذه الصوره مبذول فی مقابل المطلق، مال در این صورت داده شده در مقابل مطلقی که یعنی روغن مطلقی که المنصرف الى الفوائد المحرمه، وقتی مطلقا روغن بادام را فروخت منصرف است که برای خوردن و خوردنش هم چیه؟ حرامه چون نجس. پس در روغن بادام قصد استصلاح لازمه در بین، اما در سایر نه، ایشون چه استدلال کردن آخه؟ پس هم اینجا میگه پس هم اشارش برنه که شما خودتون میگین که چون نفس وارد است جایز است این استصلاح بیعش، وقتی که نفس وارد شده در نفس نداریم که قصدش هم بکنه، شما که میگین که در اینجا باید قصد بکنه، این قصد رو از کجا شما در آوردید؟ مرتبه شدید این فهم اشارش بر اینها آقایشون دلیل آوردن این منفعت نادره را باید قصد بکنه، چون در نفس وارد شده به خاطر منفعت نادره روغن بادام نجس شده را میشود فروخت. خب پسرها وقتی که نفس وارد شده در نفس نگفته به قصد آن میشود فروخت، مطلقا میشود فروخت، چرا دلیل آوردی شما؟ از چرا دلیل آوردی که به قصد؟ این قصد فهم اشاره اش بر این است، واضحتون شد نور چشمانم؟ خیلی. و هی نیزیم پس در این صورت فلولم یعلم المتبایعان نتیجه این می شود. پس اگر یعنی ما که گفتیم قصد لازمه باید قصد استصباح بکنم نتیجه این می شود. اگر روغن نجس را نمی دانست نجسه، یعنی روغن بادام را نمی دانست نجسه، ندانسته فروخت، چون ما گفته بودیم باید قصد منفعت محلله بکنه، چون نمیدانست قصد نتوانست بکنه دیگه، پس باید بگیم باطله. نتیجه این حرف که قصد منفعت محلله باید بکنه، استثبار بکنه، اگر یه وقت ندانسته فروخت، بعدم معلوم شد که نجس بوده، بی باطله. ها اینه. و هین ایزین یعنی هین ایزا شرفنا القصد، وقتی قصد را شرط دانستیم نتیجه می شود. فلو لم یعلم المتبایعان، اگر خریدار و فروشنده ندانند جواز الاستصباح به هذا الدهن، که استصباح جایزه یا جایز نیست از این دهن، و تعاملا من غیر قصد الى هذه الفایده، و قصد این فایده را نکردن، کانت المعامله باطلتن، برای اینکه معامله باطل قصد را شرط کرده بودیم. لان المال مبذول مع الاطلاق فی مقابل شی به اعتبار الفوائد المحرمه، برای اینکه مال داده شد وقتی مطلقا فروخته، مطلقا به تو که حاضر دون گفت، این در مقابل یک شی مال داده شد به اعتبار اون فایده هایش که المحرمه، چون گفت که به تو حاضر دون این دونم فوائد کثیره و فوائد کثیره و اغلبش خوردن و خوردنش هم که حرام بوده، پس باطله. نه بلی یه حرف دیگری است، لو علمنا عدم التفات المتعاملین الى المنافع، اصلا متعاملین به منافعش اصلا التفات ندارن. روغن بادام نجس شده، روغن بنفس بنفست نجس شده، التفات به منافع آن ندارد، میگه بی تو که حاضر دان، اونو میگه قبیل تو اگر این چنین باشه که اصلا التفات به این منافع ندارن. خب در این صورت ممکنه ما صحیح بدانیم، لو علمنا عدم التفات المتعاملین الى المنافع اصلا به منافع توجه ندارن، امکنه صحتها، ممکنه صحت این معامله، زمین صحتها بنگه به معامله، لانه مال واقعی شرعا، برای اینکه این روغن، زمین انه بنگه به روغن، این دهن مال و واقعی در شرع، قابلون به بذل المال به ازائه، قابلیت دارد که پول در مقابل آن داده شود، و لم یقصد به مالم یفه، بذل المال فی ازائه. بله چون آخه اینجا روایت اینا مالیت داده دیگه، گفته روغن نجس را للاستصباح جایزه، این روایت این مالیت داده، اینا اهم از این که التفات داشته باشن نداشته باشن، این از نظر روایت مالیت به خودش تیرا کرده، ولو ان التفاتیم به منافع هم نباشه، این شیء اونجو یک بذارو که ازایه مال به معامله هم صحیحه، ملتبه شده دیگه شرعن قابلون به بذل المال به ازایه، ولم یقصد به، و از این هم قصد نشده مالم یسه بذل المال به ازایه، دیگه قصد نکرده آن منفعت را که بذل مال صحیح نیست، من المنافع المحرمه، یعنی این روغن بادام نجس را به قصد خوردن قصد نکرده، قصد استصباح را هم التفات نداشته است، معامله کرده دیت و اشتره ایتو، بعدم که خب از این طرف روایت گفته که دهن نجس را مطلقا لاستصباح یتوز و مالیت هم داره، پس یتوز بید و مرجع و هازات الحقیقه الى انهو، برگشت این مطلب در حقیقت اینه که لا یشترط الا عدم قصد المنافع المحرمه، فقط شرط این است که منافع محرمه را قصد نکند، اما شما میگین که منافع حلال را حتما باید قصد بکند، نه لزومی ندارد. فهم بازم اشارش بر این است که وقتی للاستصباح شد و به خاطر اون منفعت نادره روایت گفت که شما میتونید بفروشید، باید اونو قصد بکنه، ان التفات نباشه نمیشود گفت که درسته. خب حالا بحث دیگه امروز، البته من میخواستم به اون افسانه برسم، دیشب هم بعضی از برادران تون تلفن کردن که سعی بکنه درس را کم بخوانید که ما هم فردا پس فردا برسیم. من فکر میکنم که اکثر درس ها یعنی خیلی درس ها شروع نشده، ولی